حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این هفتمین جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوس هست که در 26 مهر ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
اصل بحث ما توی این بود که سعادت چیه؟
سعادت یا خیر اعلی، یعنی اون خیر نهایی یا خیر برتری که ما با دنبالش باشیم چیه؟
آپشن های مختلفی رو ترک کرد، مثلا مثل لذت، مثل شرافت و احترام و مثلا وجاهت و در واقع افتخار مثلا و مواردی از این دست، رسید به یه نظری که گفت که نظر مثلا استادان ما هم هست، یعنی افلاطون و اینها، و سختم هست نقدش، ولی به هر حال بناداش که نقد کنم. برای اینکه این مقدار روشن‌تر خاطرتون بیاد و بیشتر مثلا بمونه تو ذهنتون، میشه بگیم که در واقع افلاطون تو بحث مثل 3 تا ادعا داشت. در بحث مثال خیر، حالا من دنبال میکنم مثال های مربوط به چیزهای دیگه رو که موضوع بحث ما نیست، 3 تا میشه بگیم ادعا داشت. یکی ادعاش این بود که وقتی یه واژه‌ای در موارد مختلفی به کار میره، مثلا فرض کن انسان رو به حسن و حسین و عمرو و زید و همه اینا میگید، قاعدتا این به اصطلاح اسم خاص با اسم عام فرق داره. اسم عام باید یه نکته‌ای در اونها وجود داشته باشه که به خاطر اون نکته شما به همشون میگید انسان، باید یه ویژگی داشته باشه، ولی مثلا چرا به صندلی نمیگید انسان؟ معلوم میشه اون مجموعه به اصطلاح یه کاراکتری دارن، یه ویژگی دارن که اون ویژگی به اصطلاح اینها رو متحدشون میکنه در ذیل این عنوان مثلا انسان. در باب خیر هم افلاطون همین نظر رو داشت، میگفت مثلا به فرض کنید ثروت میگید خیر، به دانش میگید خیر، به عدالت میگید خیر، به شجاعت میگید خیر مثلا، پس یه ویژگی باید در مجموعه، ولی مثلا به ظلم نمیگید خیر، پس یه چیزی باید در اینها مشترک باشه، یه وجه مشترکی باید داشته باشن که این وجه مشترک باعث میشه که این نام، چون این نام صرفا بر اساس تصادف و اشتراک لفظی که به اینا اطلاق نمیشه که مثلا بگیم که نه اینجا هم خیر گفتن اونجا هم به اونم گفتن خیر، همینجور تصادفی اشتراک لفظی اینجوری دیگه، مبنایی نداره به اصطلاح با شانس و اینها هستش، و مثلا یا این اختلاط زبان ها شده، اینا به این میگفتن خیر، یه جای دیگه به اون میگفتن خیر، اینم با هم شدن این شد خیر، مثلا اونم گفتن خیر، مثل اینکه نمیدونم در عین و اینجور چیزا در لغت عربی میگفتن چشمه و چشمه از اینجور داستان ها مثلا اشتراک لفظی. خب این که نیست. پس نکته اول ادعای افلاطون اینه که وقتی خیر رو شما در مورد چیزهای مختلفی به کار میبرید، در واقع ویژگی مشترک و مشایی باید در اینا وجود داشته باشه.
تا اینجا رو ارسطو هم قبول داره، وقت در مشترکای معنوی همینجوره واقعا باید یه نکته وجود داشته باشه. اما اینکه این نکته کجاست، اختلاف بین افلاطون و ارسطوه. افلاطون معتقد بود که این یک در واقع چیزی هستش که اون وجه مشترک مثلا یا اون لیسیده انسانیت یا اون محض انسانیت یا در واقع فی نفسه انسانیت، لغت‌های مختلفی به کار می‌بره، این تو این عالم نیست، چون این عالم عالم چنج و تغییر و اینجور چیزا هست. این اون چیزی که در واقع مشترک هست، یعنی این چیزا رو به هم وصل میده، یه چیزی بیرون از اینا، در ورای اینا. اسلام بهش میگن one over the many، آرگومنت افلاطون رو بهش میگن یکی ورای همه، یعنی یه چیز بالا دست اینا وجود داره، در ورای اینا وجود داره که اون هست که اینها رو با هم یونیفاید کرده و متحد کرده. درسته؟ خب این ولی ارسطو اینو قبول نداشت و معتقد بود که این کلی در همون طبیعت اینا هست، نه کلی. یعنی رئالیسم افلاطون با رئالیسم ارسطو فرق داشت. رئالیسم افلاطون اون چیزی رو که اینا رو یونیفاید میکرد، در ورای اینا در عالم مصول قرار میداد، میگفت یه عالم دیگه‌ای وجود داره که چنج و تغییر اینا درش نیست. اما در نظر ارسطو که اسلامش میگن کلی طبیعی، یعنی در همین خود این اشیاء و در این افراد هست که اون کلی وجود داره، اما نه به صورت مجزا و به صورت یه فرد. تا اینجا خب پس روشن بود که اختلافشون سر چیه. پس در واقع افلاطون معتقد بود این خیرهایی که اطلاق میکنیم به چیزهای مختلف، اینا همشون یونیفایدن، یک وجه مشترکی دارن. اون وجه مشترک همون خیر، مثال خیر، ایده خیر، فرما بوده که اون در واقع در عالم بالا هست. و بعد از این استفاده میکرد و میگفتش که خب سعادت واقعی یعنی جستجوی اون خیر، چون اون خیر خیر برتره. و جستجوی اون خیر چجوریه؟ چون ما که به اون مستقیما از راه مالکیت و اینا دسترسی نداریم، پس یک بحث نظری میشه، پرسیو اون، درک اون، ادراک اون، در واقع گرسپ و فهمیدن اون خیر میشه سعادت واقعی، به دست آوردن اون خیر. این حرفی بود که افلاطون میزد. ارسطو با هر سه حرف مخالفه، یعنی در واقع در بحث خیر هر سه این ادعاها رو باش مخالفت میکرد تو فقرات این. من چون دفعه پیش متن رو میخوندم خیلی مجال پیدا نکردم در واقع توضیح بدم که روشن‌تر بشه این بحث، ولی الان این توضیح میدم و بعد دوباره برمیگردم به اون متنی که مونده. پس تا اینجا سه تا کلم یا سه تا ادعا رو میتونیم بگیم افلاطون داشت. یکی این که این واژه خیر وقتی در مورد اینا به کار میره یه وجه مشترکی باید داشته باشه. دوم این که اون وجه مشترک تو این عالم نیست و یک چیز محض و غیر مادی و ثابت و ابدی و این دو چیزا هست در یه عالم بالایی. این چیزا رو خیر میگیم به خاطر شباهتشون با اون. حالا در تفسیر مصول هم میدونید که اختلافه، بعضی میگن به خاطر شباهتشون، بعضی به خاطر اینکه اینا معلول اونن، یه جور از اون نشأت گرفتن. این برداشت‌های مختلفی در بحث مصول وجود داره. اینم پس نکته دوم. نکته سوم هم که گفتم سعادت از جنس درک نظری میشه، یعنی در واقع سعادت یعنی به دست آوردن بالاترین خیر، یعنی به دست آوردن اون درک، اون فهم اون، و این میشه مثلا سعادت. این مجموعه حرفای افلاطون رو هر سه تا ارسطو منکر و قبول نداره. دلایل خود افلاطون متعددن، ولی روشن‌ترین دلایلش همین چیزایی هم اشاره کردم، گفتم که مثلا فرض کنید چرا میگه باید یه چیزی در بیرون از این عالم برای اینا وجود داشته باشه. میگه به خاطر اینکه اگه اون چیزی که میگیم جامعه ایناست خودش در این لول و در این سطح باشه، خودش میشه یکی در عرض اینا، نمیشه که بتونیم بگیم که اون یه چیزی متفاوتی از این. استدلال یکی ورای همه، استدلال معروفیه که افلاطون میاره برای اینکه بگه که اون یکی چیز دیگه ایه در اون بالا. اما اون استدلالای افلاطون رو اینجا ارسطو نمیاره، چون نمیخواد خیلی با این بحث کنه، ولی رد خودشو میاره، انکار خودشو. منم انکارشون رو توضیح میدم تا برسم به متن. ارسطو معتقده که این که ما خیر میگیم به چیزهای مختلف، این اصلا اشتراک معنوی نیست. اولا به خاطر این که ما در نظام مقولی ارسطو میدونید که بالاترین مقولات اون 7-8 مثلا اختلاف از 8 تا 9 تا نمیدونم اعراض و 4 تا 5 تا در فلسفه ما هم هست با جوهر. حالا بعضی گفتن 5 تا بالاترین مقولات، هم بعضی گفتن نمیدونم 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا اینجا چیزا رسوندن. درسته؟ یعنی معنای این حرف اینه که دیگه ما مقوله عام تر از اینی نداریم که بخوایم بگیم که یونیفاید میکنه اینا رو، یعنی بین کمیت و مثلا جوهر، بین کمیت و کیفیت دیگه هیچ چیز مشترکی وجود نداره و چه مشترکی وجود نداره. اینا آخرین چیزا هستن، یعنی در واقع حلقه ها یا گفته های ما هستن در مورد اشیا. خب معناش اینه که اگه یه واژه‌ای رو شما به اینا به کار بردید، این احتمالاً دیگه اشتراک معنوی نخواهد بود، مثلا مفهوم وجود از نظر ارسطو. این وجود در جوهر یه معنا داره، وجود در عرض یه معنای دیگه ای داره. از نظر ارسطو اصلا این وجود اشتراک معنوی وجود اینا که ملا صدرا و این چیزا میگن اونا داستان دیگه ایه، ولی در سنت مشایع ارسطو اینجوری نیست، چون وجود نمیتونه دیگه مقوله عام تری باشه. پس معناش این میشه که وجود اینجوری معنا داره، یه معنای جای دیگه هم یه معنا داره، به اطلاق مختلفی به کار میره. ارسطو معتقد خیر هم اینجوریه، بنابراین خیر بچه مشترک نداره در میان این مقولات. چرا؟ چون خیر هم تو مقولات مختلف به کار میره. ما تو کیفیت به بعضی چیزا میگیم خیرن، تو کمیت به بعضی اعداد میگیم خیرن، توی مثلا زمان به بعضی زمانها میگیم خیرن، تو مکان به بعضی مکانها چیزای مختلفی. در جوهر مثلا ما خیر به کار میبریم، خب این خیرها به یه معنا نیستش. پس بنابراین نکته اولی که ادعای افلاطون بود و اینجا در مورد خیر انکار میکنه، روشنه؟ یعنی اون میگفتش که خیر یه بچه مشترکی پشتشون هست، اینو انکار میکنه. این پس یک نکته، یعنی در واقع نکته اول رو انکار میکنه. صح. نکته دوم این بود که میگفتش که اون یک وجه مشترک چیزیه که در ورای مثلا این عالم. اگر تنزل کنیم، چون ارسطو که اصلا قبول نکرد که یه وجه مشترکی وجود داره، ولی انگوت که مثلا این فرض کنیم که مثلا نه، حالا اون اشکال صرف نظر کردیم، یعنی اشکال گذاشتیم کنار و گفتیم که نه خیر مثلا به یه معنا به کار میره، میگه تازه اگه بگیم خیر به یه معنا به کار میره، باز نمیتونیم حرف دوم افلاطون رو بزنیم، بگیم یه خیری در اون بالا هست. چرا؟ چون میدونید که یکی از اشکالات مهمی که به در واقع استدلال افلاطون وجود داره، استدلال شخص فرد سوم بهش میگن، سرد من. مثلا میگی که در واقع اینجا شما میگید که حسن هست، حسین هست، زید هست و فلان، میگه خب یه چیزی اینا رو یونیفاید کرده، جمع کرده، بچه مشترکشونه. خب اون بچه مشترک چیه؟ در نظام ارسطویی اون بچه مشترک بیرون از خودشون نیست، در عرض اینا نیست که مثلا یه مشکلی درست کنه، اما در نظام افلاطونی خود اون در واقع یه چیز فرد دیگه ایه، چون مثاله، از جنس اینا نیست، بالاتره، در یه لول بالاتری، ولی اینا رو یونیفاید میکنه، به اینا رزمبلنس شباهت اونه، یا مثلا پارتیسیپیشن و دخالت و فاعلیت داره نسبت به اینها، درسته؟ خب اشکال مهمی که به استدلال افلاطون وارد بود این بود که خب حالا اگر شما اون فردم گذاشتید بالا، یه مشکل دیگه پیدا میشه، و اون مشکل اینه که حالا ما یه مجموعه ای داریم که 100 تاشون حسن و حسین و اینا، یکیشون مثلا اون مثال انسانه که اون بالاست. خب چی اینا رو یونیفاید میکنه؟ همشون میگید انسان. روشنه یا نه؟ استدلال اشکال شخص سوم یا فرد سوم اشکال خیلی مهمیه به تفکر افلاطونی. یه بار دیگه من میگم، ببینید افلاطون میگفتش که ما مثلا فرض کنید 10 تا آدم داریم، 10 تا زید و حسن و حسین و افراد اینجوری داریم، درست؟ حالا مثلا 10 تا یه مجموعه 10 تا 1000 میلیارد هست، ولی 10 تا فرض کنید. خب این 10 تا وقتی همشون میگیم انسان، طبق نظر افلاطون باید یک فردی وجود داشته باشه که اون فرد مثالی اون بالا هست، به خاطر شباهتی که اینا با اون دارن میگیم به اینا انسان، درسته؟ یا مثلا به خاطر تأثیری که اون در ایجاد اینها داره، نمیدونم در پیدایش اینها داره، و مثلا گفتم به تفسیرهای مختلفی که از رابطه مسل با این جهان وجود داره اینجوری. خب اگه اینو شما بگید اینا انسانن، پس لازم میشه که یک چیزی باشه که به اینها اتحاد بده. خب یک کسی ممکنه همین اشکال همین سوال برگرده از یه جهت دیگه از شما بکنه، بگی خب حالا شما اومدید یه مجموعه درست کردید که 11 تا شد انسان، چون اونم انسانه دیگه، درسته یا نه؟ ولی روشنه اونم انسانه دیگه، اون بالایی هم شما میگید انسانه، مثال کامل انسان، ماهیت انسان صادقه، چون اگر نباشه که نمیتونه به اینا یونیفایدش کنه. خب الان دوباره یه اشکال مطرح شد، خب چی اونو با این متحدش میکنه؟ یعنی 11 تا رو چی متحدش میکنه؟ باز باید دیگه یه انسان دیگه وجود داره که اون بعد هازا یا تسلسل، روشنه؟ این اشکالی که اکثر ناقدین افلاطون به افلاطون دارن. جوابی که مدافعین افلاطون یا طرفداران افلاطون معمولا میدن اینه، خوب نگاه کنید، چون این استدلال ارسطو رو این ابتنا داره. جوابی که در واقع طرفداران افلاطون میدن اینه، میگه ما اون انسانو با این جدا میکنیم، اون لولش یا در واقع فاصلش با این فرق داره. ما که میگیم یه چیزی یونیفاید میکنه، منظورمون اونایی هستن که تو این ترازن، مثالو برای این فرض میکنیم، در مورد این و اون دیگه مثال فرض نمی کنیم، چون اون خیری که گفته میشه یا انسانی که گفته میشه، درسته که مثلا ماهیتشون یکیه، ولی بالاخره اون انسان ابدی غیر مادی و این دو چیزا با اینا هم ترازش نمی کنیم، بگیم دوباره یه مثالی وجود داره. روشنه یا نه؟ بله. خب ارسطو همینو میگیره، بسیار باهوشه، میگه که خب همین اگر اینو بگیریم تو خیر یه مشکل پیدا میشه، تو همین خیری که ما داشتیم. چرا اصلا فرض بگیریم حالا خیر به یه معنا، از اول قبول نکرد خیر در جوهر با خیر در عرض به یه معنا، درسته؟ ولی فرض کنیم به یه معنا، خب یعنی اشکال اول رو صرف نظر کنیم. خب اگر اینجوریه، خب خیر در جوهر با خیر در عرض خیلی با هم فرق دارن، یعنی پرایوریتی دارن، جوهر مقدمه. همون چیزی که شما گفتید که ما به دلیل اینکه بین این 10 نفر اون یه نفر رابطه تقدم و تأخر وجود داره، اون علت این هاست و اون مثلا رتبه مقدمی داره، بنابراین مثال فرض نمی کنیم. خب این حرف رو تو اینجا میاریم، میگیم پس بین خیر و رابطه خیر جوهر و خیر عرضی با هم خیلی فرق دارن، پس دیگه مثال برای اینا فرض نکنید. مثال یعنی خیر رو دیگه یه چیزی بالا نگیرید که خیری وجود داره. پس حتی اگر خیر رو در افرادی که مثلا انسان و اینجور چیزاست ببخشید، حتی اگر مثال رو در مواردی مثل انسان اینا فرض کنیم که میتونیم براشون مثال فرض کنیم، در مورد خیر نمیتونیم فرض کنیم. چرا؟ چون مشکل همون سوم شخص، اشکال سوم شخصی که مدافعین افلاطون داشتن میگفتن به خاطر اینکه از این اشکال فرار کنن دیگه مثال رو فرض نمیکردن، اون به ما کمک میکنه که بگیم اینجا هم اینو فرض نکنید. روشن شد؟ پس اینم یک نکته ای که در واقع در صحبت‌های افلاطون بود و ارسطو بود و اینا رو من تو متن خوندم ولی فرصت نشد از بیرون توضیح بدم که الان فرصت شد. نکته سومی هم که از این به بعد حالا باش میپردازیم بیشتر، ادعای سوم افلاطون بود که میگفتش که در واقع سعادت اینا درک اون مثال و این چیزاست. ارسطو اینم قبول نداره و به دلایلی معتقده که اولا اون اصلا به درد نمیخوره، به کار ما نمیخوره، چون ما دنبالی خیر اعلاییم، اون اصلا خیر اعلا نیست. دلایلش الان میاد، چون اون خیریتش با این که مثلا یه چیزی طولانی تر باشه خیریتش رو اضافه نمی کنه. فقط فرق مثلا انسانی که من هستم و انسانی که اونه از لحاظ ماهیت قرار شد یکی باشن، چون جنس و فصلشون یکیه دیگه طبق حرف مصر. فقط اون ابدیه، نمیدونم جنس مجردی داره ابدیه مثلا تغییر پیدا نمیکنه، اینا در خیریتش اضافه نمیکنن، بنابراین خیر اعلا نمیشه، درسته؟ که توضیح خواهم داد. بعدم که اصلا این به درد کار ما نمیخوره، چون ما دنبال یه چیزی هستیم که بتونیم بگیریمش، مالکش بشیم، صاحبش بشیم. این چیزی نیست که ما بتونیم مالکش بشیم و صاحبش بشیم. و به علاوه اشکالای دیگه‌ای رو تو متن مطرح میکنه که میخونم. پس کلیت قضیه این شد که سه تا کلیم یا سه تا ادعای افلاطون رو تو بحث مثال خیر، که یکی این که خیر به صورت مشترک و مشاور اینا خیرات مختلف به کار میره، مثلا وقتی شما تو پزشکی میگید این خیره، با مثلا تو مهندسی تهش یه چیزه، تهش یه معناش، اینو ارسطو قبول نمی کنه. یک دوم این که حتی اگر به اصطلاح به کار ببریم بگیم مثلا خیر به یه معانی هم به کار میره، به خاطر تقدم و تأخری که بین این مصداقها وجود داره نمیتونیم براش مثال فرض کنیم، کما اینکه خودمون افلاطونیان در واقع در جواب اشکال سوم شخص به همین متضمن شدن و دیگه فرض نکردن مثال برای بین 10 نفر و یه نفر، چون گفتن اون یه نفر با این 10 نفر مثلا فرق داره. نکته دوم و نکته سومم که عرض کردم که اینو متنش رو امروز سعی کنم یه جور بخونم که این که گفتم یه مقدار بحث فلسفیه، ولی خب به هر حال برای اتفاقا این برای این که خیلی از دیدگاه‌های عرفانی و خیلی از دیدگاه‌های در واقع شاید مثلا در سنت خودمون یه همچین تصوری رو به معنا دارن، حتی شاید مثلا یه جورایی ماهیت دینی و رنگ و روی دینی هم به این ایده میدن. در فلسفه هم که خب شما میدونید که افلاطونیان و کمبریج و اینها هم یه همچین دیدگاه‌هایی داشتن، بنابراین از لحاظ طرفداران زیادی یه همچین دیدگاه‌هایی داره، ولی خب بشایا به خصوص ارسطو با این نگاه خیلی موافق نیست، دلایلی که اشاره کردم. خب تا اینجا فکر کنم خوندیم که moreover good itself will be no more of a good by being eternal، درسته؟ خب همون چیزی که گفتم، میگه ما دنبال خیر اعلاییم، شما میگید که خیر چه در این فرد باشه چه در مثال خیریتش یکیه، چون اگه خیریتش فرق کنه دیگه نمیشه بگی خیره که، روشنه؟ چون ماهیت من و اون مثال بالا انسانیتمون یکیه، چون اگه انسانیتمون فرق کنه که دیگه اون نمیشه مثال من، روشنه؟ فقط اون جهات دیگهش فرق میکنه، وجودیش فرق میکنه، ماهیتش یکیه. اون مثلا اترنال و ابدی و اینجور چیزاست ولی من نیستم، اون قابل تغییر نیست، ثبات و سکون داره، من عوض میشم، چنج میشم، اینا ربطی به خیریت نداره، خیریتشون یکیه، یعنی در واقع اون ماهیتشون یکیه. بعد میگه که moreover به علاوه good itself، اون good itself یعنی همون مثالی که اون بالاست، چون itself رو گفتیم یعنی اساس و itself یعنی اون بالا، will be no more of a good، خیریتش good بودنش اضافه نمیشه،
by being eternal، با اینکه فرض کنیم این ابدیه، روشنه دیگه، ولی ابدیت در خیریتش اضافه نمیکنه، در حالی که ما فرض این بود که دنبال خیر برتریم. اگه خیریتش فرق نمیکنه، همینم که اینجاس خیر، خب چرا بریم سراغ اون؟ همینو به دست میاریم، روشنه. ولی بعد اون وقت چون خود ما که اترنال نیستیم که بریم بگیم ما ابدیم میخوایم اونو، خب خود ما هم که قابل چنجیم، همینی که اینجاست نقدتره که به دست میاریم دیگه، اشکالش اینه، روشن. بعد میگه که for a white thing is no whiter if it lasts a long time than if it lasts a day. یه چیز سفید، مثلا شی سفید اگر بخواد 100 روز بمونه، آیا سفید بودنش بیشتر از اون یکی یه روزه؟ بله، فرقی که نمی کنه. یعنی در واقع زمان به ماهیت این قضیه تأثیری نداره، روشنه. پس خیرم همینجوره، خیریت اضافه نمیشه با در واقع دیوریشن و زمان. گفتم یه وقتی این یکی از بحثای معنای زندگی اشکالی که ویتگنشتاین اینا مطرحه، که مثلا مطرح میکنن که فرض کنید کم هم سخت چیزش، اگه مثلا یه چیزهایی هستن که مثلا مثل لذت، اگه به اصطلاح معنا نمیدن، این که بگید لذتش ابدیه هم نمیتونه معنا بده. یه اشکال اینجوری بر نگرش‌های دینی و اینها داره که در جای بحث خودش هست، الان بحث ما نیست. بعد میگه the Pythagoreans would seem to have a more plausible view about the good since they placed the one in the column of goods. فیثاغورسیان، این که به اصطلاح در مورد اعداد و اینجور چیزای نظرات خاصی داشتن، میگه به نظرم میاد، ایشون میگه به نظرم میاد از حرف افلاطون بهتر حرف میزنن. چرا؟ چون مشکل حرف افلاطون این بود که از یه طرف یه مثالی اون بالا می آورد که مثلا در واقع از جنس و از ماهیت همینه، ولی هی میگفت که این اترنال و ابدی و اینجور چیزاست، میخواست هایر درست کنه، یعنی در واقع. در حالی که فیثاغورسیان اینجوری نمیگن، خود وان رو که یک رو که سرچشمه همه چیزه، نمیدونم واحد رو که منشأ همه چیز و اینجور چیزاست، اینو خودشو در سلسله همین خیر قرار میده. این فرق بین اینو با چیزای دیگه قرار نمیدن، روشنه. به خاطر اینکه مثلا اون در همین ستونه کالم، یعنی در همین فهرست خیرات قرار میدن، روشنه. بله. بعد میگه که به نظر میاد would seem to have a more plausible، نظر بهتری دارن تا more plausible، یعنی در قیاس با افلاطون، about the good، در باب خیر، به خاطر اینکه اینها place قرار میدن واحد رو در واقع در زنجیره و سلسله خیرات، بنابراین به خاطر اینکه واحد و منشأ علت، اونو بالاتر قرار نمیدن، حساب دیگه‌ای براش باز نمیکنن. این به نظر میاد مثلا نظر بهتری. بعد میگه یک کسی indeed اسپیتیپوس seems to have followed them، به نظر میاد که این فیلسوف، من واقعش فرصت نکردم نگاه کنم ایشون کیه و به اصطلاح از چه جهت ارسطو علاقه من بهش که اسمشو میاره، میگه ایشون هم همین نظر رو داره. ولی خودش بعد میگه but let us leave this for another discussion، این خیلی به بحث ما ربط نداره چون موضوع بحث ما نیست، اجازه بدید اینو بذاریم در جای مثلا دیگه ای بحث کنیم، روشنه. پس تا اینجا اون نکته روشن شد که این ابدی بودنش که مثلا اضافه میشه بر این فردی که ادعا میکنیم، اولش که اصلا ایشون قبول نکرد خیر، مثال خیر وجود داره ها تو قسمت اول، اما اگه بر فرضم بگیم نه مثال خیر وجود داره، این باز به درد نمیخوره، چون ما دنبال خیر اعلاییم، خیر اعلا درست نمیکنه، با خیرهای معمولی فرقی درست نمیشه در این جهت. بعد میگه dispute emerges، یه اشکال اینجا پیدا میشه، اشکال اونی که ممکنه کسی ادعا کنه که شما یه جور مثلا بحث جدی رو نادیده گرفتید، و اون بحث اینه که ما خیر رو به صورت مشترک لفظی در دو جا به کار میبریم. خیر یه تقسیمی داره، خیرهایی که فی ذاته هستن، خیر لذاته هستن، خیر لغیره. مثلا شما فرض کنید ممکنه که پول رو هم بگید خیره، اما به خاطر خود پول داشتنش نیست، خاطر اینکه مثلا لذت ایجاد میکنه، به خاطر اینکه قدرت ایجاد میکنه، یعنی در واقع وسیله هست. خیرهای ابزاری رو واقعا خیر فی نفسه نمیگیم، خیر مثلا در واقع لذاته نمیگیم. ممکنه کسی بگه که نه، بحث افلاطون که میگه مثال وجود داره برای خیر، منظورش خیرهای لذاته هستن، نه خیر اینجوری. بله، برای اینا مثال وجود نداره که شما هی گفتید که خیر جاهای مختلفی به کار میره. خب این از اول ما میایم جداش میکنیم، میگیم نه، بحث ما در سر خیرهاییه که لذاته هستن. خیرهای لذاته کدوم؟ مثلا این تقسیمات مختلفی ارسطو داره تو خیر، یکیش همین مثلا یه جا خیرات تقسیم میکنه به خیرات بدن، خیرات روح، خیرات بیرونی از بدن و روح، مثلا مثل پول و اینجور چیزها فرض کنید. و بعد بحث میکنه که مثلا آیا پول تا چند اندازه در سعادت نقش داره، بحثای قشنگی داره. آیا سلامت که مال خیر بدنه تا چند اندازه در سعادت نقش داره؟ سعادت واقعا مال کدومه؟ خیر روحه مثلا، مثل عدالت و شجاعت و اینا که مربوط به فضایل روحن و اینا رو بهش میگه خیره. بعد این یه تقسیمه برای انواع خیر مطرح میکنه که بهش میگن اکسترنال گودز و اینترنال گودز و اینا درست میکنه. یه تقسیم دیگه هم هست که خیرهای لذاته، اینترنسیک، یعنی در واقع خودش خیره بدون اینکه به اصطلاح لازم باشه برای چیزی. مثلا عدالت رو میگه خودش خیره، واقعا عدالت خیره فی نفسه، از خیر لذاته است، یعنی ما برای خود عدالت ارزش قائلیم، نه به خاطر اینکه عدالت وسیله است مثلا برای اینکه ما یه چیز دیگه رو پیدا کنیم. این تفکیک رو هم داره. پس خیری که لذاته است، خیری که لغیر است. اینجا ایشون ادعا میکنه که بذارید از اول اون خیرهای لغیر رو بیاریمش بیرون، یعنی بگیم اونا رو بحث نمیکنیم، مثل پول و نمیدونم تا این چیزایی که مثلا بیرونن و ربطی به اصل خیر ندارن، وسیلن، اونو بذاریم کنار، مثلا یه مقدار مشکل حل میشه. به خاطر اینکه دیگه توی این خیرها میتونیم بگیم بله یه مثالی وجود داره، بله یه خیر بخواد باشه که هم به پول خیریت بده هم به عدالت، خیلی جور در نمیاد. یعنی آدم سخت بشه به بذاری یه مثالی اون بالا هست که هم پول خیره به خاطر اینکه با اون نسبت داره و هم عدالت خیره، خب این یه مقدار به ذوق میزنه. برای اینکه ذوق نخوره و بتونیم مثلا بهتر توضیح بدیم، بیایم از اول خیر رو محدودش کنیم. این قسمت اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اینجا یه نزاعی پیش میاد، دیسپیوت یعنی یه در واقع مناقشه ای مثلا نقاشی پیش میاد ظاهر میشه که این نقاش رو ما باید توضیح بدیم، روشن موضوعش بره. بعد میگه a dispute emerges however about what we have said، در مورد اون چیزی که ما گفتیم یه کم مثلا گویا کلی گفتیم، باید یه مقدار دقیق‌تر صحبت کنیم. because the argument in favor of the idea are not connected with every sort of good، اون ایده خیری که استدلالی که افلاطون برای ایده خیر میکرد که میگفت چون گود رو در یه معنا به کار میبریم در کیس‌های مختلف، پس باید یک بچه مشترکی باشه، اون بچه مشترک نمیتونه در تراز خود اینا باشه، باید بالاتر از اینا باشه که مثال و اینا، میگه این استدلال مثلا در مورد همه این واژه‌های خوب نبود. ما یه مقدار به اصطلاح برای اینکه بتونیم حمله کنیم به افلاطون اینو یه مقدار عام گرفتیم، بعد مثلا اشکال خیلی واضح شد که خب حالا مثلا به اسب هم میگیم خیره، به نمیدونم خونه هم میگیم خیره، به عدالت هم میگیم خیره، چجور یه مثالی اون بالا هست که اینا رو خیر کرده؟ میگه یه مقدار اوپین اشکال رو بیاریم پایین، یه مقدار در واقع مشکل رو کمترش نشون بدیم، به این خاطر پس دقیق تر صحبت کنیم. روشنه؟ میگه که a dispute emerges however about what we have said because the argument in favor of the idea، در مورد این به نفع این ایده و صورت و اینا، are not concerned with every sort of good، مربوط نیست، concerned یعنی مربوط نیست به هر شکلی از good، به هر واژه‌ای از good، بلکه چی؟ goods pursued and liked in their own right are spoken of as one species of goods. گودزها یعنی خیرها و مثلا خیراتی که جستجو میشه، طلب میشه، دنبال میشه و لایک دوست داشته میشه، مورد علاقه هستن، خیراتی مثلا مثل بحث عدالت و شجاعت و اینها پرسیود میشن و لایک میشن این دیر اون رایت، یعنی به حسب خودشون، بر حسب خودشون، به دلیل خودشون، اینها آر اسپوکن آف، اسپوکن آف یعنی گفته میشه در موردشون، صحبت میشه، آر اسپوکن آف از one species of goods، اینا به عنوان یه نوع، یک گونه ای از خیرات هستن. و اما whereas those that in some way tend to produce or preserve these goods or to prevent their contraries are spoken of as goods because of these and a different way. عبارت تقریبا روشنه. میگه اما یه چیزایی هستن، whereas یعنی در جایی که، در حالی که those یعنی اون خیرهایی که مثلا اون گودهایی که that in some way tend to، چیزایی هستن مثل پول و اینا، اینم جالبه میگه in some way tend to produce، به یه نوعی ممکنه کشیده بشن، مایل بشن، اینجور هم نیست که همیشه به خیر منتهی بشن. تو همین پول و ارسطو بحث خوبی در سیاست یه جایی داره، من اصلا نگیده بودم یه همچین عبارتی در کتاب ارسطو، میگه من اگه بخوام به کسی دعا کنم نمیگم خدای پول بهش بده، میگم اگر پول به نفعشه مثلا پول بهش بده. تو همین کتاب سیاست در یه جایی این جمله رو داره مثلا، و این اینجا اشاره به اینه، میگه بعضی چیزا هستن دوز، یه چیزایی هستن مثل پول و ثروت و سلامت، حتی سلامت این که به نوعی تند یعنی در یه شرایطی آمادن، یعنی میکشن آدمو به سمت اینها، به سمت همین چیزایی که فی نفسه خیرن، به سمت عدالت، به سمت شجاعت. میگه اونهایی که دزدن این سامله یه جوری مثلا tend to produce، مهیان یعنی آمادن که پرودیوس کنن، یه تولید کنن، یا نه پریزرو کنن، نگه دارن، اگر از قبل هست مثلا شجاعت و عدالت نگه دارن، یا نه تولیدش کنن، these goods یعنی اون خیرات اول رو روشنه، ولی یا نه to prevent، نذارن چیزای ممانع اینها، ضد اینها بیاد. مثلا اگر من شجاعتم پول ممکنه، یا عدالت دارم پول ممکنه نذاره من مثلا به کنسی و مثلا اینجور چیزا بیفتم، این مانع هاشونو در هر صورت اینا یا اونی تولید کنن یا نگه دارن یا نذارن مانع هاشون، اینا را اصطلاحا بهش میگن خیر، اما نه خیر فی نفسه، به خاطر اینا، because of these، به خاطر اینکه اینقدر بیا هستن خیر و اینا به اونجا ما رو متعین میکنن یا مانع مقابلشون میشن بهشون میگن خیر. روشن عبارت دیگه؟ ولی پس اینها their contraries are spoken of، spoken of گفتم یعنی بهشون گفته میشه از goods به عنوان خیر، اما چی؟ because of this، به خاطر اونا، and in a different way، و به یه معنای دیگه ای بهشون گفته میشه خیر. خیر یعنی مفیدن، خیر یعنی فایده دارن، نه خیر یعنی خودشون مطلوبن. روشن شد؟ پس از اول یه مقدار دایره به اصطلاح خیر رو کم میکنه که دیگه اون اشکالی که اول خیلی واضح بود که کسی مثلا به ذهنش میومد یعنی چی افلاطون میگه که همه خیر رو اصلاً خیر نمیدونم چی هم خیر، بعد بگیم مثلا یه خیری اون بالا هست به همه اینا، اینو یه مقدار پایینش میاره، دایره اون مورد بحث رو محدودش میکنه به چیزایی که خیر فی نفسه هستن، خیر لذاته هستن. اما باز ارسطو قبول نمیکنه که نکتهش الان هست. ببینید clearly then goods are spoken of in two ways، بنابراین در دو شکل بهشون چیز میشه، یعنی good به دو معنا مشترک استفاده میشه، and some are goods in their own right and others goods because of this. بعضی چیزا روشن دیگه خودشون هستن خیر و بعضی چیزا به خاطر اینا خیرن، به خاطر اینکه به اینجا منتهی میشن. let us then separate the goods in their own right from the merely useful goods. اجازه بدید ما اینا رو جدا کنیم، اونایی که خیر فی نفسه هستن، خیر لذات هستن، اینا رو بحث کنیم، اونایی که یوسفولن اونو بذاریم یه معانی دیگه مثلا براشون دیگه، اینا خیر واقعی. and consider whether goods in their own right correspond to a single idea. بحث کنیم ببینیم اونایی که خیر ذاتی هستن آیا اینا یه ایده واحد سینگل آیدیا دارن که افلاطون میگفت یه چیزی بالا هست که همه اینا کارسپوند با اونن، مطابق با اونن، نمیدونم در شباهت با اونن، این دو چیزهایی که میگفت. پس یه مقدار روشن شد بس، یعنی دایره خیر رو محدودش میکنه. اصل این تفکیک رو ارسطو یه مقدار انتقاد داره بهش و به نظرم هم درست میگه. یه مشکلی وجود داره، اون مشکل اینه که مثلا میگه که شما الان عدالت رو میگید خیر ذاتی، درسته؟ ولی مثلا پول رو میگید خیر غیر ذاتی. خب پول قبول، اون خیر ذاتی، ولی در مورد عدالت آیا منظورتون از خیر ذاتی چیه؟ میگه یه مقدار ابهام داره لغت خیر ذاتی، به خاطر اینکه ما عدالت رو برای خودش میخوایم، درسته، اما عدالت رو برای سعادتمون هم میخوایم، درسته؟ من اگه از من بپرسن برای چی دنبال عدالت، من میگم دنبال سعادتم، درسته نه؟ خب پس آیا اینو باید خیر ذاتی یا غیر ذاتی؟ چون به یه معنی غیر ذاتیه، چون برای چیز دیگه ای طلب میکنید، درسته؟ ولی از یه طرف هم خودش مطلوب، خودش هم برای خودش هم مطلوبیت داره. میگه این ابهام اینجا وجود داره، ولی این راحتی این ابهام مرتفع نمیشه، اون پیچیدگی قضیه رو میخواد اینجا مثال بزنه. But what sorts of goods may we take to be goods in their own right? سوال، ما کدوم گودها را واقعا گود فی نفسه این اون رایت حساب کنیم؟ یعنی در واقع مشکلی که وجود داره اینه که ما به چه چیزی بگیم خیر فی نفسه. روشنه؟ بله؟ خب جواب، Are they the goods that are pursued even on their own? For instance, prudence, seeing, some types of pleasures and honors. For even if we also pursue this because of something else, we may nonetheless take them to be goods in their own right. میگه آیا باید فقط برای خودشون طلب بشن، یا میشه خیر ذاتی گاهی برای خودش طلب بشه، گاهی هم برای چیز دیگه ای طلب بشه، یعنی همزمان برای چیز دیگه ای طلب بشه؟ این یه بحث خیلی مهمیه در قایات. بعضی قایات رو بهش میگن قایاتی که حالت انحلالی دارن. مثلا شما ازتون سوال بشه که مثلا یه بارم فکر کنم من گفتم مثلا اگه کسی بگی که کجا میری، میگی من میرم ماهیگیری، میتونی همزمانم بگی من میرم تفریح. نه اینکه ماهیگیری یه چیز تفریحی یه چیز دیگه ایه. درسته اینجوری نیست که مثلا ماهیگیری تازه تمام میشه تازه تفریح شروع میشه، مثلا غایت این وسیله ای نیست، یه جور غایتیه که همونه، منتها انحلالونه، باز کردنونه، یه جور مثلا تفسیرونه، یه جور تحلیلونه. اینجا مشکل در واقع توی خیرات ذاتی اینه، مثلا ما فضیلت ها را برای خودشون میخوایم، واقعا عدالت برای عدالت مطلوبه، اما میتونی من بگیم برای سعادت مطلوبه، به این معنی که گفتم. یعنی سعادت یه چیزی نیست که مثلا دور از عدالت من قراره تازه با عدالت برسم بهش، یه جورایی تحقق همون عدالت، تحقق همون سعادت میشه عدالت، شجاعت، عفت، از این دو چیزا روشنه. پس فضیلت ها خودشون یه حالت دوگانه ای دارن، این یه مقدار کارو سخت میکنه اون تقسیم رو. پس سوال ارسطو اینه، باید صرفا بر اساس خودش طلب بشه؟ در اون صورت حتی عدالت و دیگه اصلا چیزی نمیمونه، خیری نمیمونه، چون غیر از خود اون خیر اعلی و سعادت همه چی این حالتو داره که میتونه برای خیر اعلی طلب بشه، روشنه، برای سعادت طلب بشه. خب پس دیگه هیچ خیری نمیمونه که اصلا بخوایم بحث کنیم. اما اگر نه اینا رو هم بگید، خب یه مقدار با اون توضیحی که دادید دوباره مشکل میشه این قضیه، یکم دامنه این پیش میره و چیزای دیگه هم در بر میگیره. پس میگه که مثل are they the goods that are pursued even on their own، بر اساس خودشون باید طلب بشن. مثال مثلا مثال میزنه، for instance prudence، prudence یعنی در واقع ترجمه فرانسیس و prudence میارن، فرانسیس یعنی حکمت عملی، همون حکمتی که یکی از ویرچو هاست، چون حکمت که چهار تا فضیلت داریم، فضیلت عفت و عدالت و شجاعت، یکشن چیه؟ ولی عفت چیز، یکی هم حکمته. این حکمت غیر از اون حکمت نظری و دانش و این هست، این حکمت به معنی دانش نیست، این حکمت یعنی در واقع نفس انسان وقتی که درگیر میشه برای پیدا کردن راه و نشون دادن اینکه چی کار بکنم چی کار نکنم، خیلی زیاد درگیر چیزی نشه که مثلا سفاهته، نمیدونم خیلی کم نشه که بلاهته، از این دو چیزا. نفس ویژگی نفسه، یعنی در واقع پرودنس، یعنی در انگلیسی بهش میگن فرونسیس که ایشون ترجمه میکنه، آقای اروین همیشه فرونسیس رو به معنای یونانیش میشه فرونسیس، یعنی حکمت عملی، همون حکمت خالی میگن حکمت از ویرچو، یعنی به عنوان یک فضیلت نفس همون فرونسیس یا پرودنس. ولی در چیزای عربی اینو خیلی در ترجمه های عربی اینو معنا میکنن تروی، یعنی رویه، یعنی در واقع، یا مثلا تدبیر، یعنی همچه چیزی. مصلحت اندیشی هم میگن پرودنس، یعنی صلاح، نمیدونم در واقع اینجا پرودنشیال آرگومنت، یعنی استدلال هایی که مصلحتی هم دیگه، مثلا توی بحث های وجود خدا پاسکال میگن پرودنشیال آرگومنت داره، یعنی آرگومنتش روی حقیقت نیست، روی مصلحته، میگه خوبه که ما این کارو بکنیم، یه چیزی شبیه پراکتیکال پراگماتیستی داره پرودنس. یعنی خب آره دیگه، بله، آخه حکمت عملی دو تا اصطلاح داره، اگه دیده باشید تو اخلاق ناصری خواجه اینو خوب توضیح میده، خیلی قشنگه، خودش اشکال میکنه، میگه گویا یه جور ابهام پیش اومد، خود خواجه میگه، میگه مثلا شما از یه طرف میگید که حکمت عملی مثلا بخشی از حکمت در کنار حکمت نظری، یه جور دانشه و فلان، میپردازه به اخلاق، درسته؟ بعد وقت میگه تو اخلاق توی زیر مجموعش یه چیزی دوباره درست میکنید به اسم حکمت عملی، این تداخل قسم و مقسم و از اینجور اشکالات مطرح میکنه، میشه بعد خودش توضیح میده، میگه حکمت عملی دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحش به عنوان دانشه، این کار عقل نظریه، حکمت عملی به این معنا اصلا کار عقل عملی نیست، این یه جور دانشه. شما مثلا میگید که عدالت خوبه، سخاوت بده، این به عنوان جنرال اسپیکینگ صحبت کلی که میکنید، این اصلا کار به عقل عملی نداره، عقل نظریه، یعنی شناخته، درسته؟ شناخت کار عقل نظریه، شناخت چیزی که هسته. پس اخلاق بخشی از حکمته، حکمت یعنی عمیق دیدن، صوفیاست دیگه، یعنی عمیق دیدن، درسته؟ حکمت یعنی این، پس اون دانش اصلا، اون کار عقل نظریه، صدق و کذب داره و اینجور چیزا. اما میایم حکمت عملی که در نفس من وجود داره، این یه کار تجربیه، یه کار تصمیم گیریه، یه کار بیشتر مهارتیه، یعنی در واقع بعضی نفس ها هستن وقتی مثلا میخوان تو زندگی، چون کار فرانسیس پیدا کردن طرح‌های خوب برای زندگیه دیگه، یعنی طراحی الگوی زندگی، چی کار کنی چی کار نکنی، چی کار بکنم چی کار نکنم، این به اصطلاح به قول ابن سینا مربوط به آینده هست، در واقع، یعنی مربوط به چیزای امکانیه، چیزی که الان نیست من میخوام درستش کنم، ماشین درست کنم مثلا، چه جور درست کنم، طراحیش، اینو بهش میگن فرونسیس. هم میتونه تو اخلاق باشه، هم توی صناعات مثل خیاطی و نجاری و ماشین و پزشکی و این چیزا روشنه. پس بنابراین حکمت عملی دو تا اصطلاح داره. آره دیگه. نه بیه معنا در بیه معنا در واقع گاهی این مشکل داره، یعنی این که جز فضائل اخلاقی حسابش کنیم یا جز فضائل نظری حتی مشکل داره، یعنی مربوط به آیا امیال ماست یا مربوط به قدرت شناخت ماست، یه پیچیدگی ها اینجا وجود داره. از یه طرف مربوط به شناخته چون راه نشون میده، درسته، اما از یه طرف مربوط به عواطفه، احساساته، چون چیز جزئی رو میخواد مشخص کنه، مربوط به خواسته ها و از این پیچیدگی اینجوری داره، ولی جزء فضایل اخلاقی حسابش میکنه. چهار تا کاردینال ویرچو ها حسابش میکنه. روشن؟ حکمت این منظور اینه. آره این
مهارت.
آره این مهارت غیر از اون حکمت نظری و ایناست، اونجا اصلا بحث اعتدال نمیاد، معنا نداره بگیم که مثلا شما خیلی نخون وسط بخون حکمت رو. این خود ارسطو که نقدش میکنه همه زیادتر میخونه که درسته، یعنی اون که اعتدال، اون مربوط به اصلا بحث اعتدال مربوط به نفسه، یعنی به جهت امیال نفسه، مربوط به اخلاقه، نه مربوط به. و چون گفتم این حکمت عملی رابطه بین قدرت شناختی و قدرت اجرایی تو حد وسطه، از یه جهت به اون مربوط میشه، از یه جهت به این، ولی زا یه حالت دوگانه ای داره، گاهی جزء فضایل اخلاقی حسابش میکنن، گاهی جزء فضایل نظری، اما این مربوطه به اون حکمت به مفهوم دانستن نیست، اونو که هرچه بیشتر بدونید. این اشکالی که بعضیا مطرح کردن مثلا اینکه نمیدونم اعتدال نقض میشه و فلان، این حرفا، این درست نیست، بخاطر اینکه منظورش این نیست. منظورش به اینه که مثلا وقتی شما میخواید یه تصمیمی بگیرید، بعضی اصلا اینقدر وسواس بخواید بزنن که اصلا زمان میگذره، موضوع منتفی میشه دیگه، تازه میخواد ثبت نام به یه جایی بکنه دیگه اصلا جایی نمیمونه، یا ضعف این بهش میگن مثلا یه چیزی اصطلاح صفاحت به کار میبرن، یعنی حالا اینکه مثلا در قرآن کریم هم صفاحت به این معناست، یعنی بعضی میگن به همین معناست صفاحت، این نمیدونم که آیا منظور اینه، ولی بلاحت از اون طرفه. بعضی هم هستن که اصلا فکر نمی کنن، یعنی در واقع هیچ درگیر نمیشه ذهنشو.
ارسطو در آخر فقط نظری که این تفکیمن می کرد، لذات رو خیلی لذات رو بمیده، آخرش میگه که اگه این رو بگیم و قبولش بکنیم، وقتی این
خواهیم
بسید که فقط یه خیر
علاقه. آره دیگه، یعنی در واقع آره.
خب این که نمیشه نقد افلاطون، هم نمیگه
نه نه دیگه، اون وقت نمیخواد مثال فرض کنی، یعنی ببین مثال برای اینا خواستی فرض کنی،
مثال هست دیگه.
نه نه دیگه اصلا مثال نمیخواد، چون که در واقع ببین شما برای چی مثال فرض میکنید؟ باید یه مصداقی اینجا داشته باشید تا مثال فرض کنید. اگه تعریف اینقدر مزیق بگیرید که هیچ فرقی نداشته باشه، دیگه مثال برای این نمیخواد درست کنید. این ایده مثال چی بود؟ مثال این بود که شما یک موارد زیادی دارید که بعضی مواردی لغتی اطلاق میشه، درسته؟ خب اگر خیر رو به معنای خیر لذاته بگیرید و لذاته رو هم یه جوری معنا کنید که یعنی هیچ وقت برای هیچ چیز دیگه ای طلب نمیشه، همیشه فقط برای خودش طلب، خب کو اصلا یه همچین فردی که شما بخواید مثال براش درست کنید؟ سال بعد انتفای موضوع میشه. روشن اینجوری این بگو من دوست نیست که از بیرون خیلی صحبت کرد درزان هم خود یه دوست دو. این ساعتش میکنم باید یه مقدار بیانیم جلوتر، نه چون یه ساعت نمیشه، درسته؟ تا یه رو به پنج مثلا بذاریم اگر دوستان ما دو خطی من بخونم این تمام بشه که درزانم شروع میشه تا کجا رفتیم. این چیزه که من دارم خیلی دوستتره تا این کسی که شما اینجا میبینید. ولی alternatively is nothing except the idea of good in its own right. یعنی عبارت دیگه، alternative اینه به بیان دیگه، آیا چیزی دیگه جز اون ایده نمیمونه که خیر دین از خواه اگه این است که دیگه اصلا ایده نمیخواد روشنه. So that the form will be futile. اصلا بحث فرم دیگه futile میشه، بی خود میشه، یعنی عقیم، یعنی بی خود، روشنه؟ بله دیگه نیازی نیست به بحث فیوتا، چون شما یه جوری معنا کردید که دیگه هیچ مصداقی نداره که بخواید فرم درست کنید. وقتی اینجوری دیگه فرم رو برای چی؟ پس باز یه اشکال به افلاطونه، روشنه نه اشکالش روشنه. بعد میگه که but if these other things are also good، اما اگه بپذیریم اینا هم خیرن، خب در اون صورت in their own right, then if there is an idea of good, the same account of good will have to turn up in all of them, just as the same account of whiteness turn up in snow and in. خب این باز همون مشکل قبلی پیش میاد، این همه اینا خیرن، همون خیریتی دارن، فقط اون خیریتش اضافه هستش، درسته؟ و پس بنابراین مثل سفیدی که موارد مست این فکت however honor, prudence and pleasure have different and dissimilar accounts precisely in so far as they are goods, hence the good is not something common corresponding to a single idea. بنابراین اینها به اصطلاح باز همون مشکل پیش میاد که مثلا فرض کنید که دامنه وقتی خیرهای لذاته را زیاد کردید، دوباره همون حرف که اول میزدیم که خیر در چیزهای مختلف به معانی مختلفی به کار میره و نمیتونه یک سینگل واحدی اون بالا باشه که به همه اینا، چون شما وقتی میتونید اونو درست کنید که اینا رو هی کم کنید که شبیه هم باشن، درسته؟ اما وقتی مثلا دوباره دامنه اینو زیاد کردیم، قرار شد چیزایی که گاهی برای دیگری و گاهی برای خود، خب خیلی وقتا پولم برای خودش برای خیلی ها خواسته میشه، دوباره هم مشکل قبلی پیدا شد که پس یه خیر واحدی نمیتونه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.